بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و آله الطیبین الطاهرین بشراک یا فاتحة الوجود اما لیس وجودها به قدرتنا و اختیارنا ثم هل هو حین اذن اصل من اصول الحکمت النظریه او من فروع الالهیه والمقام لا یسع بسط ذلک الکلام. بحث در رؤوس ثمانیه بود. چهار تای از رؤوس ثمانیه بیان شد. پنجمی از رؤوس ثمانیه این هست که ببینیم این علم، حالا هر علمی که قدما هشت مطلب را در اول کتابهاشون به عنوان رؤوس ثمانیه ذکر میکردن، پنجمیش این است که ببینیم این علم از چه سنخ از علوم هستش، از چه جنس از اجناس علوم هست. آیا این علمی که حالا این کتاب در اون علم نوشته شده، هر علمی میخواد باشه، اون هشت مطلبی که در اول کتاب مینوشتن، پنجمیش این بوده از رؤوس ثمانیه که ببینیم این علم از چه جنس از اجناس علوم هست، از چه سنخی از علوم هست. آیا از علوم عقلیه هست یا اینکه از علوم نقلیه هست؟ آیا از علوم اصلیه هست یا از علوم فرعیه هست؟ از کدومش هست؟ این هم ذکر می‌کردن به عنوان پنجمی از رؤوس ثمانیه قدما در اول کتبشون. و فایده این پنجمی از رؤوس ثمانیه هم این هست، لیطلب فیه ما یلیق به، تا اینکه طالب علم طلب کند در اون علم اون مطالبی را که مربوط به اون علم هست. اگر اون علم از علوم عقلیه هست، خب مطالبی را که مربوط به اون علم در اون علم طلب کنه. اگر از علوم نقلیه است، مطالبی که مربوط به علوم نقلیه میشه در اون علم طلب کنه، نه غیر اون مطالب را. آیا از علوم اصلیه هست یا از علوم فرعیه هست؟ کدومش؟ بعد ایشون برای این پنجمی از رؤوس ثمانیه هم باز مثال میزنن به همین علم منطق، که چون خب این بحث رؤوس ثمانیه خب در خاتمه یک کتاب منطقی ذکر شده و مناسب هستش که برای این رؤوس ثمانیه به علم منطق به خودش مثال زده بشه. برای پنجمی از رؤوس ثمانیه هم ایشون مثال میزنن به همین علم منطق. مثلا ببینیم این پنجمی از رؤوس ثمانیه در مورد یه علمی که علم منطق باشه مثلا چطور پیاده میشه. به این جور که مثلا بحث میشه در منطق، مثلا گفته میشه که آیا ببینیم منطق آیا از علوم فلسفی هست یا نه، آیا از علوم فلسفی هستش یا از علوم فلسفی نیستش. آیا عرض میکنم که منطق هم جزء حکمته یا اینکه منطق جزء حکمت نیستش. بنابر اینکه منطق مثلا از علوم فلسفی باشه و جزء حکمت باشه، باز بحث میشه که ببینیم منطق آیا از حکمت نظری هست یا از حکمت عملی هستش. باز بنابر اینکه از حکمت نظری باشه، باز بحث میشه که آیا ببینیم در منطق، که منطق مثلا از حکمت هست و اونم از حکمت نظری است نه از حکمت عملی، آیا یک اصلی از اصول حکمت نظری هست یا اینکه نه از فروع علم الهی هست، داخل در علم الهی هستش. اینجور مثلا در مورد منطق بحث میشه و این همی پنجمی از رؤوس ثمانیه هستش که ایشون مثال میزنن به علم منطق. بحث میشه مثلا آیا علم منطق از علوم فلسفی هستش، آیا جزء حکمت یا نه از علوم فلسفی، از علوم عرض میکنم حکمی نیستش. بنابری که از علوم فلسفی باشه، جزء حکمت باشه، آیا از حکمت نظری هستش یا از حکمت عملی. بنابری که از حکمت نظری باشه، آیا اصلی از اصول حکمت نظری هستش یا اینکه نه از فروع الهیات هست، از فروع علم الهی هست، داخل در علم الهی هستش. کدومش؟ که حالا توضیح اینها را عرض می‌کنیم. توضیح این بحث که آیا منطق از علوم فلسفی هستش یا نیستش، توضیح این از این قرار هستش که حکما معتقد هستند که لنفس قوتان، عقل نظری و عقل عملی. میگن برای نفس ناطقه مجرده انسان که اختصاص به انسانم داره، این نفس ناطقه مجرده، این براش دو تا قوه هست، دو تا قوا هستش، دو تا قوه داره نفس ناطقه مجرده هر انسانی. لنفس قوتان، عقل نظری و عقل عملی. یه قوهش عقل نظری هستش و یه قوهش هم عرض میکنم که عقل عملی هستش. دو تا قوه نفس ناطقه مجرده انسان داره، عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری حوزه ادراکاتش و مدرکاتش هست و نیست ها هست. حوزه ادراکات عقل نظری، حوزه مدرکات عقل نظری، اون چیزایی را که عقل نظری ادراک میکنه، حوزه ادراکات عقل نظری مربوط میشه به هست و نیست. و اما حوزه ادراکات عقل عملی و مدرکات عقل عملی مربوط به بایدها و نبایدها میشه. این هم حوزه ادراکات عقل عملی که مربوط میشه به بایدها و نبایدها، این عقل نظری و عقل عملی. اون وقت عقل نظری گفته میشه که عقل نظری چهار مرتبه داره. خود این نفس ناطقه مجرده که دو تا قوه براش ثابته، یکی عقل نظری که حوزه ادراکاتش هست و نیست ها هستش، و یکی عقل عملی که حوزه ادراکاتش باید و نباید ها هستش. خود عقل نظری باز چهار مرتبه داره و چهار مرتبه عقل نظری عبارت هستش از عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل. یه کسی بی آقایون تذکر بفرمایید، یا آقایون مباحثه بفرماین یا ما اینجا، یه کدومش تعطیل بکنیم تا یه کدوم خلاصه حسابی باشه، اینجوری هم ما مزاحم آقایون هستیم هم آقایون مزاحمم. چهار مرتبه عقل نظری داره. مرتبه اول عقل نظری عبارت هستش از عقل هیولانی، مرتبه دوم عقل نظری عقل بالملکه هستش، مرتبه سوم عقل بالفعل، و مرتبه چهارم هم عقل مستفاد هستش. مستفاد عقل هیولانی که مرتبه اول عقل نظری باشه، مثل یه کودکی که متولد میشه، یه بچه‌ای که، یه نوزادی که متولد میشه از رحم مادر و پا تو عالم دنیا میذاره، یه نوزاد، یه کودک، یه انسان، یه بچه، این دارای مرتبه اول عقل نظری هستش، یعنی عقل هیولانی، یعنی استعداد تعقل و ادراک کلیات درش هستش، اما هیچ تعقلی بالفعل نداره. بچه نه ادراک بدیهیات میکنه، نه ادراک نظریات میکنه، هیچ ادراک بالفعل نداره. فقط چیزی که هستش دارای مرتبه عقل هیولانی هستش، یعنی استعداد تعقل و ادراک کلیات و ادراک بدیهیات و ادراک نظریات به توسط بدیهیات، استعداد این معنا درش هستش. عرض میکنم که این مرتبه اول عقل نظر. مرتبه دوم عقل بالملکه هستش، و اون وقتیست که وقتی که بچه 6 یا 7 ساله میشه، اون وقت حواس ظاهره و حواس باطنه، مشاعر ظاهری و مشاعر باطنی، اینها به کار میفته در بچه و بچه ادراک میکنه بدیهیات را، بدیهیات را ادراک میکنه، مثل اینکه الشمس مشرقتون، النار محرقتون، آتش میسوزونه، خورشید مثلا اشراق داره، درخشش داره، این بدیهیات را ادراک میکنه که در 6 یا 7 سالگی این حواس ظاهره و باطنه بچه به کار میفته و بچه ادراک میکنه بدیهیات را. این هم مرتبه عقل بالملکه هستش، یعنی مرتبه ای از عقل نظری که در اون مرتبه ادراک بدیهیات فعلیت پیدا میکنه، انسان ادراک میکنه بدیهیات را، و اما هنوز نظریات را ادراک نمیکنه، بلکه استعداد این معنا باز داره که به توسط همین بدیهیات نظریات هم ادراک بکنه، استعدادش را داره، قوه و تواناییش را داره، اما هنوز ادراک نظریات نداره، فقط ادراک میکنه بدیهیات را. دیگه نظریات را به توسط این بدیهیات دیگه ادراک نمیکنه، ادراک نظریات به توسط بدیهیات براش فعلیت پیدا نکرده. اینم مرتبه دوم که عقل بالملکه باشه. مرتبه سوم هم عقل بالفعله، و اون وقتی است که انسان به توسط بدیهیات نظریات را هم ادراک بکنه. این مرتبه سوم عقل نظری هستش که عقل بالفعل باشه، که انسان به توسط بدیهیات نظریات هم ادراک بکنه و این نظریات در ذهنش انبار بشه، یعنی نظریاتی را به وسیله بدیهیات ادراک میکنه. اما اینطوری نیست که تمام این نظریاتی که به توسط بدیهیات ادراک کرده همه در جلو ذهنش حاضر باشه، اینطور نیست، بلکه نظریاتی را به وسیله بدیهیات ادراک میکنه اما این نظریات انبار میشه. اینطور نیست که این نظریاتی که به توسط بدیهیات ادراک کرده همه را بهش استحضار داشته باشه، نه، البته استعداد استحضار داره، چون این نظریاتی که به توسط بدیهیات ادراک کرده اینا انبار شده در ذهنش، استعداد داره که اونها را استحضار کنه بدون این که دو مرتبه بره یه کسب جدیدی، یه طلب جدیدی بکنه و دو مرتبه بخواد اون نظریات را عرض میکنم کسب بکنه. نه، کسب جدید نمیخواد، استعداد این معنا داره که استحضار کنه، رجوع کنه به انبار ذهنش و این نظریاتی را که به وسیله بدیهیات ادراک کرده اونها را حاضر کنه در پیشگاه ذهنش. این هم مرتبه عقل بالفعله که ملاحظه میفرمایید انسان به توسط بدیهیات نظریات را ادراک میکنه اما تمام اون نظریات را بهش استحضار نداره، اینها انباره، استعداد استحضارشون را داره. هر وقت بخواد دیگه بدون این که کسب جدیدی بکنه میتونه اونها رو از انبار و خزینه ذهنش آماده بکنه برای خودش در پیشگاه ذهنش. این هم مرتبه سوم عقل بالفعل. و مرتبه چهارم عقل نظری هم عبارت است از عقل مستفاد، که اینم مرتبه چهارم عقل نظری هستش، و اون این است که اون مرتبه از عقل نظری هستش که انسان تمام اون نظریاتی را که به وسیله بدیهیات ادراک کرده به همه اون نظریات هم استحضار داشته باشه، تمام اون نظریات که به وسیله بدیهیات ادراک کرده در پیشگاه ذهنش حاضر باشه، به همه اونها استحضار داشته باشه، نه ای که انبار باشه و استعداد استحضار اونها درش باشه مثل عقل بالفعل. نه، عقل مستفاد اینه که تمام نظریاتی را که به وسیله بدیهیات ادراک کرده همه را بهش استحضار داره، همه در پیشگاه ذهنش حاضره. این چهار مرتبه عقل نظری. و اما عقل عملی که حوزه ادراکات و مدرکاتش مربوط به بایدها و نبایدها میشه، عقل عملی هم چهار مرتبه داره. مرتبه اول عقل عملی عبارت است از تجلیه، مرتبه دوم عبارت است از تخلیه، مرتبه سوم عبارت است از تحلیه با های جیمی، های حطی، تحلیه، و مرتبه چهارم عقل عملی هم عبارت است از فنا. این چهار مرتبه عقل عملی. اما مرتبه اول عقل عملی که عبارت باشه از تجلیه، تجلیه این استش که انسان در صدد تهذیب نفس بر بیاد، این مرتبه اول عقل عملی استش که تجلیه باشه، در صدد این معنا بر بیاد که خلاصه نفس خودش را سیغلی بکنه، جلا بده، در صدد تهذیب باطن و تهذیب نفس و تهذیب اخلاق بر بیاد. و تجلیه هم به این هستش که انسان به تمام دستورات شرع مقدس اسلام امتثال بکنه، تمام دستورات شرع مقدس را مو به مو پیاده بکنه در زندگیش، اجرا بکنه، عمل بکنه. تجلیه هم به این هستش، به این که انسان ممتثل و مطیع فرامین شرع مقدس باشه. این تجلیه، مرتبه اول عقل عملی. و اما مرتبه دوم عقل عملی این عبارت است از تخلیه. تخلیه، تهذیب و باطنن یعد ان سوء اخلاقن که بخلن و حسد. تخلیه هم عبارت است از این که انسان نفس خودش را از صفات رذیله اخلاقی تخلیه بکنه، خالی بکنه، اون صفات و اون رذایل اخلاقی که در وجود انسان هست اونها را از نفس خودش دور بکنه، نفس خودش را تخلیه بکنه از رذایل اخلاقی. این هم مرتبه دومه که عبارت باشه از تخلیه. و مرتبه سوم عقل عملی هم عبارت هستش از تحلیه با های جیمی، های حطی، تحلیه به معنی زینت دادن. و اون این هستش که انسان بعد از آنی که تخلیه کرد، یعنی رذایل اخلاقی را عرض می کنم از نفس خودش دور کرد، اون وقت چون آخه خلع در روح که نمیشه، اون وقت مرتبه سوم عقل عملی این هست که نفس خودش را به صفات پسندیده اخلاقی و به حسنات اخلاقی زینت بده، یعنی اون رذایل اخلاقی را که از نفسش دور کرده به جای اونها صفات نیکو، صفات پسندیده اخلاقی را جایگزین بکنه. دیو چو بیرون رود فرشته در آید، اینجوری. این هم مرتبه سوم. و مرتبه چهارم هم عبارت هستش از فنا، مرتبه چهارم عقل عملی. و فنا هم اجمالا آقا معناش این هست، این که میگن مثلا انسان فانی در حق بشه، فنا معناش اینه، یعنی انسان خلاصه رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، به نگر که تا چه حد است مقام آدمیت. فنا به این معناست که انسان برسه به اونجا که هیچ چی را از خودش ندونه، همه چی را از حق بدونه، هر کمالی بهش میرسه از حق تبارک و تعالی بدونه، حق تبارک و تعالی را مالک وجودش، مالک همه چیزش حساب بکنه. و خلاصه معنی فنا عبارت است از این که انسان به جایی برسه که نه برای خودش در مقابل حق تبارک و تعالی استقلالی ببینه و نه برای ممکنات در مقابل حق تبارک و تعالی استقلالی ببینه، نه هیچ چیزی را در مقابل حق مستقل نمیدونه، فقط تنها وجود مستقل حق. اینم فنا هستش، یعنی انسان منیت خودش را، انانیت خودش را، بت نفس خودش را، مادر بت‌ها بت نفس شماست، بت نفس خودش را بشکنه، انانیت خودش را بشکنه، منیت خودش را بشکنه، یک قدم بر نفس خود نه، یک قدم در کوی دوست، اینجوری نفس خودش را بشکنه، بت نفس خودش را بشکنه. این هم معنی فنا هستش. او شاعر میگه خلاصه خطاب به معشوقش، گفت که قلت ما از نبت لها، قلت ما از نبت قالت مجیبتن، میگه من به او معشوقه گفتم گناهی که نکردم، او در حالی که جواب میداد گفت وجود و که زنبون لا یقاس و بهی زنبو، گفت اصلا وجود تو گناهه که هیچ گناهی باش قابل قیاس نیستش. این است که انسان نفس خودش را، انانیت خودش را، منیت خودش را در هم بشکنه. یه معشوقی عرض میکنم که عاشق رفت در خونه شو، بعد در زد، مثلا معشوق آمد پشت در و گفت کی هست؟ گفت من. گفت اینجا جای من نیست. خلاصه در آواز نکرد، این مدتی رفت ریاضت کشید و دو مرتبه آمد در خانه معشوقش را که زد، معشوقش گفت کیه؟ گفت تو. گفت حالا بیا تو. این هست که انسان منیت خودش را، نفس بت نفس خودش را، انانیت خودش را، اینها را بشکنه و به جایی برسه آقا که انسان در مقابل حق تبارک و تعالی نه برای خودش وجود مستقلی ببینه و نه برای ممکنات، هیچ چی را در مقابل حق مستقل ندونه و خلاصه هر چی داره از حق تبارک و تعالی بدونه، حق را مالک وجود خودش و مالک همه چیز خودش بدانه. اینم فنا هستش. قلب تعالی فنام سه مرتبه داره که اون سه مرتبهش عبارت باشه از محو و تمس و محق، که فناء افعالی و فناء صفاتی و فناء ذاتی باشه، که دیگه توضیح این سه مرتبه محو و تمس و محق که فناء افعالی و صفاتی و ذاتی باشه دیگه مناسبه با اینجا نیست که توضیحش رو عرض بکنیم. اینم چهار مرتبه عقل عمل. حالا ملاحظه بفرما، این معنا که روشن شد که لنفس قوتان، عقل نظری و عقل عملی، عقل نظری حوزه ادراکاتش چه است، عقل عملی حوزه ادراکاتش چه است، چهار مرتبه عقل نظری، چهار مرتبه عقل عملی، اینها که روشن شد، حالا حکمت و فلسفه را چند تا تعریف براش کردن. یک تعریفی که برای حکمت و فلسفه کردن این تعریف استش، گفتن که حکمت عبارت است از خروج نفسه الى کمال حل ممکنه فی جانب العلم و العمل. حکمت و فلسفه اینه، خروج النفس الى کمالها الممکنه فی جانب العلم و العمل. گفتن که حکمت و فلسفه عبارت است از خارج شدن نفس، خروج نفس انسان به کمالی که برای نفس ممکنه. یه کمالهایی هست آقا برای انسان امکان نداره، کمال خدایی برای انسان امکان نداره، انسان دیگه عرض میکنه کمال واجب تبارک و تعالی را که ممکن نیست که پیدا بکنه. حکمت عبارت از این که نفس انسان برسه به اون کمالی که برای نفس ممکنه. در دو شاخه علم و عمل، در دو جانب علم و عمل، فی جانب علم و عمل، در دو شاخه عقل نظری و عقل عملی. یعنی خلاصه نفس انسان در شاخه عقل نظری برسه به اون مرتبه چهارم عقل نظری که عقل مستفاد باشه، و در مرتبه عرض میکنم در شاخه عقل عملی هم برسه به مرتبه چهارم، مرتبه چهارم عقل عملی هم عبارت باشه از فنا. این معنی حکمت، این یه تفسیری که برای حکمت شده که گفتن حکمت عبارت است از خروج و نفسه الا کمال حل ممکنه فی جانب العلم و العمل. این تعریف برای حکمت. تعریف دیگری که برای حکمت شده این استش که میگن حکمت هیل علم به احوال اعیان الموجودات. حکمت عبارت است از هیل علم به احوال اعیان الموجودات علا ماهی علیها فی نفس الامر، علا ماهی علیها فی نفس الامر به قدر طاقت البشریه. این هم یه تعریفی برای حکمت و فلسفه. معناش چیست؟ معناش اینه حکمت هیل علمو، حکمت عبارت است از علم به احوال، به اوصاف، به اعراض، عوارض، به احوال اعیان موجودات. اعیان موجودات یعنی موجودات خارجیه، چون چهار جور وجود داریم: لشیء وجود فی الاعیان، و وجود فی الاذهان، و وجود فی العباره، و وجود فی الکتابه. یه قسم وجود وجود خارجیه، یه قسم وجود ذهنیه، یه قسم وجود کتبیه، یه قسم وجود لفظیه. انسان مثلا تصورش کنی وجود ذهنی پیدا میکنه، در خارج زید انسان وجود خارجی داره، همین انسان رو بنویسی وجود کتبی پیدا میکنه، تلفظ بهش بکنی وجود لفظی پیدا میکنه. حالا حکمت عبارت است از علم پیدا کردن به احوال و عوارض اعیان موجودات، یعنی موجودات خارجیه، موجودات عینی. به احوال موجودات خارجی انسان علم پیدا بکنه. علا ماهی علیها فی نفس الامر، بر همون جوری که اون موجودات بر همون جور هستن در نفس الامر واقع، به همون جوری که در واقع هستن موجودات خارجیه، به همون جوری که در خارج هستن در نفس الامر واقع هستن، انسان علم به احوالشون پیدا بکنه، علم به عوارضشون پیدا بکنه. البته به قدر طاقت البشریه، به قدر طاقت و توان بشر تا اون جایی که ممکن است براش که علم پیدا بکنه به احوال موجودات خارجیه، چون طاقت بشر هم محدوده. این دوتا تعریف حالا برای حکمت شده. عرض میکنم حالا این تعریف حکمت که روشن شد، حکمت را آقا تقسیم میکنن به حکمت نظری و حکمت عملی، که این را جلوتر هم عرض کردیم، اما چون اینجا مربوطه به بحث میشه این را تون عرض میکنیم به صورت فهرستوار. حکمت که تعریفش روشن شد، یکی از این دو تا تعریف تقسیم میکنن حکمت را به حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت نظری بحث میکنه از وجوداتی، از موجوداتی که در حیطه قدرت و اختیار ما نیستن، از اون موجودات بحث میکنه، چنانچه جلوتر هم عرض کردیم که مربوط به اختیار و قدرت ما نمیشه. این حکمت نظری که بحث میکنه از موجوداتی که در حیطه قدرت و اختیار ما نیستن، مربوط به قدرت و اختیار ما نمیشن، در حوزه قدرت و اختیار ما نیستن. و اما حکمت عملی بحث میکنه از موجوداتی که وجود اونها به قدرت و اختیار ما هست، وابسته به قدرت و اختیار ما هستش. مثلا صفات اخلاقی، خب انسان یه صفت حسنه اخلاقی را به اذن الله تبارک و تعالی میتونه اون را در وجود خودش ایجاد کنه به اذن الله. این هم حکمت عملی که بحث میکنه از موجوداتی که وجودشون به قدرت و اختیار ما هستش. اون وقت حکمت نظری آقا سه قسم میشه، چنانچه عرض کردیم حکمت نظری سه قسم پیدا میکنه. یک قسمش عبارت است از الهیات، یک قسمش ریاضیاته، و یک قسمش هم طبیعیاته. این حکمت نظری. حکمت نظری که بحث میکنه از موجوداتی که وجود اونها مربوط به قدرت و اختیار ما نمیشه، یا الهیات هستش و یا ریاضیات و یا طبیعیات. علت شمینه، به خاطر این که اگر در حکمت نظری بحث بشه از موجوداتی که نه در خارج و نه در ذهن، در هیچ کجا احتیاج به ماده ندارن، این میشه الهیات حکمت نظری، که بحث میکنه از موجوداتی که نه در ذهن احتیاج به ماده دارن و نه در خارج، مثل واجب تبارک و تعالی، مثل مجردات، ملائکه، فرشته ها، بنابرای که مجرد باشن، خب اینها نه در خارج احتیاج به ماده دارن و نه در ذهن. پس بنابراین این میشه الهیات در حکمت نظری که بحث میشه از موجوداتی که وجودشون به قدرت و اختیار ما نیست. اگر بحث بشه از موجوداتی که نه در وجود ذهنی احتیاج به ماده دارن و نه در وجود خارجی مثل واجب و مثل مجردات، این میشه الهیات حکمت نظری. و اگر بحث بشه از موجوداتی که در ذهن احتیاج به ماده ندارن اما در خارج احتیاج به ماده دارن، این عرض میکنم که عبارت است از ریاضیات. اینم میشه ریاضیات که بحث میکنه از موجوداتی که در وجود ذهنی احتیاج به ماده ندارن اما در وجود خارجی احتیاج به ماده دارن. اینم ریاضیات میشه. مثلا عدد ها فرض بفرما، در ذهن انسان عدد ها تصور میکنه، احتیاج به ماده نداره اما در خارج محتاج به ماده است. یا مثلا کره که یکی از اشکال هندسی باشه، در ذهن کره عبارت است از یک سطح منحنی، انسان تصورش میکنه هیچ ماده ای هم نمیخواد، احتیاج به یک ماده معینه ای نداره، اما در خارج خب همین کره احتیاج به ماده معینه ای داره، عرض میکنم محتاج به ماده هستش. این هم میشه ریاضیات. و اگر که در حکمت نظری بحث بشه از موجوداتی که هم در خارج محتاج به ماده هستن و هم در ذهن محتاج به ماده هستن، این هم میشه طبیعیات حکمت نظری. مثلا کتاب فرض بفرما، کتاب، این کتاب در خارج محتاج به ماده، در ذهن هم همین کتاب را که تصور بکنی در یه ماده مخصوصی هستش، مثل عدد یا مثل کره نیستش، مثلا در ذهن هم محتاج به ماده است، در یک ماده مخصوصی است، البته ماده ذهنیه ها، در یه ماده مخصوصی است در ذهنم، اینطوری است. البته یه وقت هست کتاب کلی را انسان در نظر میگیره، اون نه، اما کتاب را تصور بکنی خب در ذهنم در یک ماده مخصوصی است، در خارج هم این کتاب محتاج به ماده هستش. این هم میشه بحث طبیعیات حکمت نظری. این سه قسم حکمت نظری. و اما حکمت عملی که بحث میکنه از وجوداتی که وجود اونها مربوط به قدرت و اختیار ما میشه، اون هم عرض میکنم سه قسم میشه. حکمت عملی هم یا تهذیب اخلاق، عرض میکنم که یا تدبیر منزل و یا سیاست مدن هستش. سه قسم پیدا میکنه حکمت عملی. یا تهذیب اخلاق در صورتی که مربوط به اصلاح یک فرد بشه، این اسمش میشه حکمت عملی تهذیب اخلاق، در صورتی که مربوط به اصلاح یک فردی باشه این میشه تهذیب اخلاق. که تهذیب اخلاق هم خودش هم اون چهار مرتبه را پیدا میکنه، تجلیه و تخلیه و تحلیه و فنا، خود تهذیب اخلاق هم چهار مرتبه داره. و حکمت عملی قسم دومش هم عبارت است از تدبیر منزل. اگر که حکمت عملی مربوط بشه به اصلاح یک اجتماع کوچکی مثل خانواده و منزل، اینم تدبیر منزل گفته میشه بهش. و قسم سوم حکمت عملی هم عبارت است از سیاست مدن، و اون در صورتی هستش که حکمت عملی مربوط بشه به اصلاح یک اجتماع بزرگی مثل یک کشور، اینم میشه سیاست مدن، که اینم قسم سوم از حکمت عملی هستش. خب حالا اینها که روشن شد آقا، حالا ملاحظه بفرما، در مورد منطق میخوایم حالا پیاده بکنیم این پنجمی از رؤوس ثمانیه، یعنی گفته بشه در اول یک کتاب منطقی گفته بشه که منطق ببینیم آیا از جنس علوم عقلیه هستش یا از جنس علوم نقلیه، آیا از علوم اصلیه یا فرعیه، مثلا چطور مثلا بحث میشه، که آیا ببینیم منطق جزء حکمته، آیا از علوم فلسفی هستش یا نه. جوابش اینه که تا حکمت را ما چجوری تعریفش بکنیم. عرض کردیم دو تا تعریف برای حکمت گفتیم. بنابر تعریف اولی، اگر ما حکمت را بیایم تعریف بکنیم به این که حکمت خروج النفس الی کمال هل ممکنه فی جانب العلم والعمل، اگر اینطور حکمت را تعریف بکنیم، منطقم جزء حکمت میشه، چون منطقم باعث این میشه که نفس انسان به کمال ممکن خودش در دو جانب، در دو شاخه عقل نظری و عقل عملی برسه، یعنی در عقل نظری مثلا برسه به عقل مستفاد و در عقل عملی هم برسه به فنا، منطقم اینجوری هستش. پس اگر اوطور تعریف کنیم حکمت را، بگیم حکمت خروج النفس الی کمال الممکن فی جانب العلم والعمل، بله منطق جزء حکمت هستش، منطق از علوم فلسفی هستش، از علوم حکمی یا حکمی هستش. و اما اگر بیم او تعریف دوم را برای حکمت بکنیم، بگیم حکمت عبارت است از علم به احوال اعیان الموجودات، یعنی حکمت عبارت است از علم پیدا کردن به احوال و اوصاف و عوارض و خصوصیات موجودات خارجیه، الا ماهی علیها فی نفس الامر، بر همون جوری که موجودات خارجیه در واقع بر همون جوری هستن به قدر طاقت البشریه. اگر این طوری تعریف کردیم حکمت را، منطق دیگه جز حکمت نمیشه، منطق دیگه از علوم فلسفی نمیشه. چرا؟ به خاطر این که در منطق از چه بحث میشه؟ از احوال چه بحث میشه؟ از عوارض ذاتیه چه بحث میشه؟ احوال هم عوارض، عوارض ذاتیه. خب در هر علمی از عوارض ذاتی موضوع بحث میشه. موضوع در علم منطق چه هستش؟ معرف و حجته، موصل تصوری و موصل تصدیقی هستش. از احوال اینا بحث میشه در علم منطق. و معرف و حجت که موصل تصوری و موصل تصدیقی باشه، که موجود خارجی نیستن بلکه از موجودات ذهنیه هستن، از مفاهیم ذهنیه هستن، از معقولات ثانیه هستن، ایتوریا مفهومه. و در منطق از احوال این مفاهیم، این معقولات ثانیه‌ای که معرف و حجت باشه، از احوال و عوارض اینها بحث میشه. و اگر بیایم بگیم حکمت عبارت است از علم پیدا کردن به احوال و عوارض موجودات خارجیه، دیگه منطق بحث از احوال و اعراض موجودات خارجیه نمی کنه، بلکه بحث از احوال و عوارض موجودات ذهنیه می کنه که معرف و حجت باشه، که موضوع علم منطقه. پس دیگه منطق جزء حکمت نمیشه، از علوم فلسفی نمیشه. این حالا راجع به این که ببینیم منطق عرض میکنم از علوم حکمی هستش یا نه، از علوم فلسفی هست یا نه، جزء حکمت میشه یا نمیشه، تا چه جور تعریف بکنیم حکمت را. بعد عرض میکنم ایشون میگن اگر بنابر همین تعریف دومی کلمه اعیان را ما بیایم حذف کنیم از تعریف، همین تعریف دومی که برای حکمت کردیم که میگیم حکمت علم به احوال اعیان موجوداته، کلمه اعیانش را حذف کنیم، بگیم حکمت عبارت است از علم به احوال الموجودات، الا ماهی علیها فی نفس الامر، به قدر طاقت البشریه. حکمت عبارت است از علم پیدا کردن به احوال و عوارض موجودات، نه موجودات خارجیه، موجودات بر همون جوری که در واقع و نفس الامر هستن اون موجودات، به قدر طاقت بشریه. خب اگه اینجوری اعیانش رو حذف بکنیم بنابر همین تعریف دومی، باز منطق جزء حکمت میشه، به خاطری که خب ما گفتیم حکمت علم به احوال و عوارض موجوداته، اما نگفتیم موجودات خارجی. حالا خواه موجودات خارجیه خواه موجودات ذهنیه، خب منطقم که علم عرض میکنم به احوال و عوارض موجودات ذهنیه‌ای که معرف و حجت باشه، که از مفاهیم و از معقولات ثانیه، در منطق علم به اینها که پیدا میشه به احوال اینها، پس باز منطق جزء حکمت میشه. خب حالا بنابر اینکه منطق جزء حکمت بشه، بنابر اینکه منطق هم از علوم فلسفی باشه به این بیان مفصلی که عرض شد و جزء حکمت باشه، حالا باز ببینیم آیا منطق جزء حکمت نظری میشه، از حکمت نظری محسوب میشه یا از حکمت عملی؟ آیا منطق بنابر اینکه جزء حکمت باشه و از علوم فلسفی باشه، آیا از حکمت نظری حساب میشه؟ که حکمت نظری عرض میکنم بحث میکنه از موجوداتی که وجودشون به قدرت و اختیار ما نیست، یا از حکمت عملی بحث میشه محسوب میشه منطق بنابر اینکه جزء حکمت باشه؟ حکمت عملی که بحث میکنه از موجوداتی که وجودشون به قدرت و اختیار ما هستش. ایشون میفرمان بنابر اینکه منطق جزء حکمت باشه و از علوم فلسفی باشه، از حکمت نظری محسوب میشه نه از حکمت عملی، چون من در منطق هم بحث میشه از موجوداتی که وجودات اونها به قدرت و اختیار ما نیستش، بحث میشه از احوال عرض میکنم موجودات ذهنیه‌ای که معرف و حجت باشه، از حکمت نظری محسوبه. بعد ایشون باز میفرمان حالا بنابر این که حالا منطق جزء حکمت باشه و گفتیم از حکمت نظری هم محسوب میشه نه از حکمت عملی، حالا ببینیم آیا یک قسمی از اقسام حکمت نظری هست، یه اصلی از اصول حکمت نظری هست؟ یعنی آیا منطق هم قسم چهارمی هست برای حکمت نظری؟ چون حکمت نظری سه قسم میشد: الهیات، طبیعیات و ریاضیات، که ریاضیات هم خودش چهار قسم میشه: حساب و هندسه و هیئت و موسیقی، چنانچه جلوتر عرض کردیم. حالا بنابر این که منطق جزء حکمت باشه و گفتیم از حکمت نظری هم محسوب میشه، آیا ببینیم یک قسم از اقسام حکمت نظری میشه، یه اصلی از اصول حکمت نظری میشه؟ یعنی اینم برای خودش یک قسم چهارم مستقلی میشه در مقابل اون سه قسم دیگه حکمت نظری، به خاطر خصوصیتی که در منطق لحاظ شده و ملحوظه در منطق هستش؟ یعنی بگیم حکمت نظری چهار اصل داره، چهار قسم داره: ریاضیات و الهیات و طبیعیات و منطق. آیا اینجوره؟ یا نه از فروعات الهیات هست، یعنی داخل در همون الهیات حکمت نظری هست، داخل در همون علم الهی هست، یعنی همون الهیات حکمت نظری، نه اینکه خودش یک قسم مستقلی باشه در مقابل این اقسام سگانه حکمت نظری. این اختلاف را دیگه ایشان نظر نمیدن، توضیح نمیدن. اون اختلافات را خب توضیح دادن، آیا منطق جزء حکمت هستش یا نه؟ ایشون فرمودن تا چه جور تعریف کنیم. حالا بنابر یک جزء حکمت باشه، از حکمت نظری محسوبه یا از حکمت عملی؟ ایشون فرمودن از حکمت نظری، چون بحث میشه از موجوداتی که وجودشون به قدرت و اختیار ما نیست، وابسته به قدرت و اختیار ما نیست. ولی این اختلاف سوم را، حالا که از حکمت نظری محسوبه، آیا یک قسم چهارمی از اقسام حکمت نظری هستش که اقسام حکمت نظری بشه 4 تا، یا نه داخل در همون الهیات حکمت نظریه، از فروع الهیات حکمت نظری هستش؟ این را دیگه ایشون اظهار نظر نمی کنن و می فرماین که ول مقام لا یسع و بست ذالک الکلام. دیگه این اختلاف را بخوایم توضیح بدیم، دیگه مقام گنجایش اون را نداره. بله، نه، از حکمت نظری محسوب میشه. حالا یک قسم مستقلی از حکمت نظری یا نه داخل در یکی از اون سه قسم حکمت نظریه، از فروع یکی از اون سه قسم حکمت نظریه، این کدومش؟ این رو دیگه اظهار نظر نمی فرمایه. بله، چه دیگه؟ حالا والمقام لایسه و بست ذلک الکلام عرض می کنم. حالا پس ملاحظه می فرمایه این پنجمی از روستمانیه چطور شد؟ این که ذکر میشه در اول هر کتابی که قدما ذکر میکردن. حالا کتاب در هر علمی بوده، مثلا اگر کتاب منطقی بود، روزسمانیه رو بخویم در مورد منطق پیاده کنیم، پنجمی از روزسمانیه چی هستش؟ اینا که آیا ببینیم مثلا علم منطق از چه جنس از اجناس علوم، از علوم عقلیه یا نقلیه؟ خب از علوم عقلیه دیگه، یا جزء حکمت و عرض میکنم ایتوری، مثلا از علوم نقلی که نیستش، مثلا فقه و اینها. آیا از علوم اصلیه یا فرعیه؟ خب ببینیم آیا یک قسم مستقلی هست از اقسام حکمت نظری تا از علوم اصلیه باشه، یا نه از فروعات الهیات حکمت، داخل در علم الهی حکمت تا که علم فرعی باشه مثلا. این پنجمی از رؤوس سمانی هستش که ایشون در مورد منطق پیاده کرده. الخامس و انه من ای علم هو لیطلب یا لیطلب فیه ما یلیق به. پنجمی از رؤوس سمانیه که قدما ذکر کردن این بوده که انه، این که علم، اون علمی که حالا این کتاب مثلا در مورد اون علم نوشته شده و در اول اون کتابی رؤوس زمانیه را ذکر می‌کردن، این که اون علم من ای علم هو، از کدوم قسم از اقسام علومه، از کدوم جنس از اجناس علومه، آیا از علوم عقلی است، نقلی است، فرعی است، اصلی است، کدوم؟ فایده‌اش حالا چه است؟ لیطلب فیه، تا طلب بکنه طالب در اون علم ما یلیق و به، اون چیزایی که لایق به اون علمه و مربوط به اون علمه. وقتی فهمید علوم عقلی هست، از علوم عقلیه دیگه مطالب مربوط به علوم نقلی را دیگه توقع نمی کنه از اون علم. یا لیطلبه، تا طلب بشه، لیطلبه تا طالب طلب بکنه فیه در اون علم، یا لیطلبه تا طلب بشه در اون علم ما یلیق و به. قوله من ای علم هوه، قول مصنف که گفت پنجمی از رؤوس سمانیه این است که ذکر میشه که اون علم که حالا اون کتاب در مورد هر علمی هست، حالا که این هشت مطلب را قدما در اول اون کتاب ذکر میکردن، این که اون علم از کدوم علم هست؟ ای من ای جنس من اجناس العلوم، از کدوم جنس از اجناس علوم هست؟ العقلیت او النقلیه، آیا از جنس علوم عقلیه هستش یا از جنس علوم نقلیه؟ عرفیه غلطه، الفرعیت او الاصلیت، آیا از جنس علوم فرعی هستش یا از جنس علوم اصلی؟ مثلا منطق خب جزء حکمت مثلا هستش، از جنس علوم عقلیه. حالا علم فرعیه یا علم اصلی؟ آیا یه قسم از اقسام حکمت نظریه یا اصلی از اصول حکمت نظری هستش تا بشه از علوم اصلیه، یا نه یه فرعی از فروعات علم الهیه و داخل در الهیات حکمت نظری هستش، نه که خودش یه قسم مستقل و اصل مستقلی در مقابل اون سه قسم باشه، خب میشه از علوم فرعیه. بعضی آمدن این الفرعیت اول اصلیه مربوط به اون نقلیه تنها گرفتن بعضی از شرای کتاب، یعنی نقلیه فرعیه و نقلیه اصلیه که ما نمیفهمیم منظورشون چه است، اما ظاهرا نه. کدوم جنس از اجناس علوم، از علوم عقلیه یا نقلیه، از علوم فرعیه یا از علوم اصلیه؟ به همون بیانی کرد. حالا ایشون در مورد منطق پیاده میکنن، مثلا فرض بفرمایید یه کتاب در منطقه، حالا این 8 مطلب، 8 رؤوس سمانیه هم در اول کتاب منطق حالا گفتن، خب باید در مورد منطق پیاده بشه. این علمی که این کتاب نوشته شده که منطق باشه مثلا، خب ببینیم پنجمی روز ثمانیه چطور درش پیاده میشه. کما یبحث و انحال المنطق انه من جنس العلوم الحکمیه یا حکمیه املا، چنانچه مثلا بحث میشه از حال منطق، از حال علم منطق، که این علم منطق آیا از جنس علوم فلسفی هست، آیا جزء حکمت هست، آیا از علوم فلسفی هست یا نه از علوم فلسفی نیست، جزء حکمت نیست. این ظاهرن حالا حکمیه باید باشه، حکمیه مثلا میخونن مشهوره، ولی ظاهرن حکمی چون حکمت هست. عرض میکنم حکمت اون وقت جمعش هم که میشه حکم، اون وقت یای نسبت وقتی بیاد بر سر جمع ظاهرن برمیگرده به صیغه مفردش باز، حکم میشه حکمت. خب حکمت حکمی میشه وقتی یای نسبت عرض میکنم که مثلا اضافه بشه بهش، حکمیه ظاهرن صحیحش باز این باشه، گرچه مشهوره که حکمیه میخونه. حکمت و فلسفه یه چیز، آره حکمت و فلسفه یه. حکیم، فیلسوف، اینا یه چیزه. خب فین فسرت الحکمت و بالعلم به احوال اعیان الموجودات علا ماهی علیه فی نفس الام به قدر طاقت البشریه لم یکن منها. پس اگر تفسیر بشه حکمت و فلسفه به این که حکمت و فلسفه علم است به احوال و اوصاف و خصوصیات و عوارض اعیان موجودات، یعنی موجودات عینی، موجودات خارجیه، علا ماهیه علیه فی نفس الام، بنابر همون جوری که اون موجودات خارجیه و اون اعیان موجودات بر همون جور هستن در واقع و نفس الام، ضمیر علیه به همون مای ماهیه برمیگرده و ضمیر هی هم به همون عرض میکنم اعیان موجودات، یعنی بحث بشه از احوال و عوارض موجودات خارجیه به همون جوری که موجودات خارجیه در خارج هستن، فی نفس الامر یعنی در واقع هستن، به قدر طاقت البشریه، البته به قدر طاقت و توان بشر. اگر ایجور تفسیر بشه لم یکن منها، منطق دیگه از علوم حکمیه و از علوم فلسفی و جزء حکمت نخواهد شد. چرا؟ از لیس بحثهو الا عن المفهومات و الموجودات ذهنیت الموصلت الى التصور او الى التصدیق، به خاطر این که در منطق نیست بحث منطق مگر از یه مفهومات و یه موجودات ذهنیه‌ای که موصل باشن به تصور مثل معرف، یا موصل باشن به تصدیق مثل حجت، که معرف هم موصل تصوریه و حجت هم موصل تصدیقی. معرف تصور بدیهیه، یه مفهومی بدیهیست، یه تصور بدیهیست که میرسونه به یه تصور نظری، و تصدیق هم عرض میکنم یه حجت هم یه تصدیق بدیهیست که تصدیقات بدیهیست که انسان رو میرسونه به تصدیق نظری. خب معرف و حجت از احوال و عوارض اینها بحث میشه، چون موضوع کل علم ما یوب از فیه ان عوارض ذاتیه. در علم منطق از احوال موضوعش بحث میشه، از عوارض موضوعش که معرف و حجت، معرف و حجت از مفاهیم ذهنیه هستن، از معقولات ثانیه هستن، عرض میکنم که ایجوری هستش، از موجودات ذهنیه است، از مفاهیمه. پس یه در منطق بحث از احوال و عوارض موجودات خارجی نشد، بلکه از احوال موجودات ذهنی بحث میشه، پس دیگه از جزء حکمت نمیشه. و این حذف الاعیان من التفسیر حکمت، کلمه اعیانش حذف بشه از همین تفسیر مذکور، از همین تعریف که ذکر شد برای حکمت، اعیانش رو حذف بکنیم، فهو من الحکمه، وقت منطق میشه از حکمت، جزء حکمت. که بگیم حکمت اینجوری تفسیرش کنیم، بگیم علم به اعیان موجودات هست، علم به احوال موجودات هست، علا ماهی علیه فی نفس الام به قدر طاقت البشری، علم پیدا کردن به احوال و عوارض موجودات، اما نه موجودات خارجی. حالا خواه خارجی باشن خواه ذهنی، خود در منطق هم بحث میشه علم پیدا میشه به احوال و عوارض موجودات ذهنیه که معرف و حجت باشه، اون وقت جزء حکمت میشه. یمکن که اینطوری هم بگیم که اگر کلمه اعیان هم حذف نشه از تفسیر، در این حال بازم منطق جزء حکمته، کلمه اعیان هم باشه، یعنی بگیم حکمت چه است؟ علم است به احوال و عوارض موجودات خارجیه، بازم منطق جزء حکمت، به خاطر اینکه در منطق هم بحث میشه از احوال و عوارض موجودات خارجیه. چرا؟ به خاطر اینکه در منطق از چه بحث میشه؟ بحث میشه از احوال و عوارض معرف حجت که از مفهومات ذهنی هستن، از معقولات ثانیه، از موجودات ذهنی. اما خب همین مفهومات ذهنیه همینا از هیئات نفس انسانن، هیئتی است، کیفیتی است که عارض بر نفس میشه. علم خلاصه عرض میکنم که بنابر اینکه مثلا العلم هو صورت الحاصله من الشیء عند العقل، یه خلاصه کیفیتی است، یه هیئتی است که عارض بر نفس میشه، همین مفهوم. و هیئت یه موجود خارجی خارجیه، نفس که موجود خارجی هستش، هیئتش هم که برش عارض شده، او کیفیتی هم که برش عارض شده که همین مفهومات ذهنیه باشه، همین معقولات ثانیه باشه، اینا موجود خارجی هستن. پس بنابراین نه اعیان هم حذف نشه میشه گفت منطق جزء حکمته، اینطوری با این بیان، به خاطر که هیئت یک موجود خارجی هم خارجیه. این مفهومات، این مفهوماتی که انسان تصور میکنه، این علوم، اینا چه هستش؟ عرض میکنم کیف، مثلا بنابراین کیف باشه، او کیفیتی است، هیئتی است، عارض بر نفس انسان میشه. خب نفس که موجود خارجی هستش، هیئت موجود خارجی هم خارجیه، خود او هیئت هم موجود خارجی. و به یک تعبیر آقا هر موجودی خارجی است، حتی موجودات ذهنیه، حتی موجودات و مفاهیم ذهنی هم خارجی هن فی نفسه، به خاطری که هر وجودی منشأ اثره، هر وجودی عرض میکنم منشأ اثره، پس بنابراین هر وجودی هم خارجیت داره، منشأ آثار هستش. یه لخست آقا میایم دو تا مرتبه از مراتب وجود را به جنگ هم میندازیم، با هم مقایسه میکنیم، اسم یکی را میذاریم وجود ذهنی، اسم یکی را میذاریم وجود خارجی، به خاطری که مثلا بر آتش خارجی آثار مترتب میشه که حرارت باشه، احراق باشه، اما بر آتش ذهنی اون آثاری که در خارج مترتب میشه بر آتش، بر آتش ذهنی مترتب نمیشه، گرچه وجود ذهنی بازی آثار مخصوص به خودش داره، انسان یه صحنه غم انگیزی که تصور کنه مثلا شاید اشکش بریزه، آثار داره وجود ذهنی، اما اون آثاری که بر وجودات خارجی اشیا مترتب میشه در ذهن مترتب نمیشه. میسنجیم دو تا مرتبه از مراتب وجود رو، اسم یکی رو میذاریم وجود ذهنی، اون رو میگیم وجود خارجی. اما به یک تعبیری هم هر موجودی خارجیه، همون موجودات ذهنی هم وجود خارجی دارن، به خاطر که هیئت نفس که هستن، کیفیتی که عارض بر نفس میشه که هستن، نفس موجود خارجیه. خب هیئتی هم که عارض بر نفس و عارض بر این موجود خارجی میشه، هیئت موجود خارجی موجود خارجیه. پس بنابراین تحقیق شاید این باشه که اگر اعیان هم از همین تفسیر حذف نکنیم، بازم منطق جزء حکمته، و اگر اون تعریف خروج و نفس هم که برای حکمت بکنیم که منطق بازم جزء حکمته. علی حال منطق جزء حکمته، و اصلا منطق علم عالی است، مخصوصا برای حکمت، مخصوصا مقدمه برای حکمته، البته برای سایر علوم هم هست، در سایر علوم هم از منطق استفاده میشه، اما مخصوصا منطق که علم عالی است، عالیت داره نسبت به حکمت، جنبه مقدمیت داره نسبت به حکمت، برای اینه که در حکمت ازش استفاده بشه. پس چطور میشه که این منطق از علوم حکمی نباشه، از علوم فلسفی نباشه؟ نه، جزء حکمت هستش. حالا که جزء حکمت شد، ثم على تقدیر ثانی فهو من قسم الحکمت النظریه الباحثه اما ليس وجودها بقدرتنا و اختیارنا. حالا بنابراین که جزء حکمت باشه، آیا عرضی کنم از حکمت نظری محسوبه یا از حکمت عملی؟ از حکمت نظری محسوبه. ثم علی تقدیر ثانی، سپس بر تقدیر دومی و فرض دومی که یعنی منطق جزء حکمت باشه، از علوم فلسفی باشه، فهو من قسم الحکمت نظریه، منطق از قسم حکمت نظری میشه. حکمت نظری مگه چیکار میکنه؟ حکمت نظری که این صفت داره که بحث میکنه، حکمت نظری یعنی از چیزایی که، از موجوداتی که وجود اون موجودات و اون چیزها به قدرت و اختیار ما وابسته نیست، و منطق هم اینطوره، بحث از یه وجوداتی میکنه که وجودشون وابسته به قدرت و اختیار ما نیستش. خب اومن فروع ال بله سم محل هوه هینه ازن اصل من اصول، مثلا الان منطق رو از معرف بحث نمی کنه، از حیوان و ناطق مثلا معرف نیستش، مثلا میگم معرف حجت، چه ما تصور بکنیم حیوان و ناطق معرف انسان هستش، چه تصورش نکنیم، چه تصور بکنیم یه چیزی حجت هست برای یه تصدیق بدیهی، یه چیزی مثلا نیستش، این توری هستش دیگه، وابسته به قدرت و اختیار ما که نیستش، که حالا ما مثلا شجاعته که انسان مثلا تمرین بکنه در وجود خودش مثلا به اذن الله ایجاد کنه، این توری که نیستش، بحث میکنه از یک وجوداتی، از معرف حجت، که اون وجودات وجودشون مربوط به قدرت و اختیار ما نیستش، لذا از حکمت نظری محسوب. حالا که از حکمت نظری شد، ثم محل هو هینه زن اصل من اصول الحکمت النظریه او من فروع الالهیه. حالا که از حکمت نظری محسوب شد، آیا در این هنگام که از حکمت نظری محسوب شد، منطق اصلی است از اصول حکمت نظریه، قسم مستقلی است از اقسام حکمت نظری، که حکمت نظری چهار قسم پیدا بکنه؟ الهیات و طبیعیات و ریاضیات یکشم منطق باشه، یه اصلی باشه از علوم اصلیه باشه، یه اصلی باشه از اصول حکمت نظری، یه قسم مستقلی باشه از اقسام حکمت نظری، ایجوریست اوم الفروع الالهیه، یا نه از فروع همو الهیات حکمت نظری باشه که قسم اوله از اون سه قسم حکمت نظریه، از فروع علم الهی باشه، یعنی داخل در علم الهی باشه دیگه، قسم مستقلی خودش نباشه. اینم درش اختلافه که دیگه نسبت به اختلاف سومی ایشون میفرمان ول مقام لا یسع و بست ذلک الکلامه، دیگه مقام گنجایش نداره بست و توسعه این کلام که تحقیق بکنیم ببینیم آیا اصلی از اصول حکمت نظریه است یا فرعی از فروع الهیات هستش. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.